دیگه من من درس آسی جلال که می رفتم این درسی تو همه چی تو شقیر درس تو همه چی تو شقیر همه چی تو شقیر گفتم حالا خدا خدای کدومش بهتره این آدم برید بخونه چی که بگه بیشینه بخنده
چهار سال همده بودم من برقه هر خونه
نه گفته بودم که آیا ما میرد اون بالا دیگه میگفتیم دیگه دیگه آثارش هست یا نه بله بودن آقای آسمانسه منبر با تخت توی قهوه خونه آدم هر حرفی رو نمیتونه بزنه منم با حبته بندم فلسفی جواب آوردم بخم با از ذاتیات لا تغییر خیلی شد لا تغییر لا تغییر یه روز آدم یه سال آخر بود یه دو سال آخر بود که روز نیمه شعبان بود ما رفته بودیم راجع فردوسی هفته بود این چه قضیه شده به شیره راجع حجوم فرهنگی حجوم فرهنگی به دست خودم مجله واسه ما میارن هر دو هفته در مجله حوزه میارن میذارن در خون تمام عبارات همه عوض شد جدن ها برای آقای همین دیشب بود خوندم برای آقای شاهبادی این آقای چیز شاهبادی که استاد آقای خمینی هم بود آقای کی؟ محمد علی آقای ترشا بود که در عرفان نظری و اینها خب در مجلس نکوداشت آیتون نکوداشت یعنی چی؟ تجلیل رو میگن نکوداشت خیلی خجالت هم خود چیزیه یه حرفا رو روزنامه ها میزنن شما حوزه این خیلی این روزنامه حوزه خیلی مگه مرگ گرفتی بگی تجلیل بگی ترهی بگی نمیم یاد بود بگو حتی اقل محلیس نکو داشت چی که اقل نیفتی بعد شروع کرده یکی اومده منبر رفته اون رعایت اصلا امروزی تمام اصلا تعمد در این که تمام الفاظ را تو منبر تمام الفاظ را از همین جدیدی های سیخکی میخکی اونم چیزایی که در مندرالی هایی که جدید آوردن خیلی باعثشن اعلام دارم که میزنن گفتمان اون مجلس بحث و انتقاد و چیزی دینی گفتمان گفتمان مرض گفتمان دینی از اون روز راجع به این شعر فردوسی لشیر شطور خوردن و سوسمار عرب را به جایی رسیده است کار که تاج کیامی می کند آرزو توفو بر توی چرخی گردون توفو من همونجا گفتم توفو بر توی شاعر دون توفو حبه اون بود بعد من باقا اومده بودم راجع امام گذاری وقتی اومدن معلوم بود آخ آخ خیلی توپشون پر یه چیز اندرونی بودن یه سکت نمی کردن دیگه فقط دو روز عید قدیر و عید جمعیمه شعبان و عاشورا بعد این سه روز شرکت کردن یه هم دارم. بعد اومدن و شروع کردن صحبت کردن که اون قضیه یه چیز رو مطرح کردن و خیلی شدید عربی زدایی و فلان حرفا اون صحبتشون بعد از اون منبر ما خلاص پسر کردم قبلا اون پدرم اومدیم رفتیم اندرونی مادرم اومد این پدر و پسر میتونن کار دست خودشون بزنن در سوانی بودن رفتن تو اتاقش این بود خیلی بود یا جلال ما در ایشون اثر بوده جلال ایشون تو ما این پدر و پسر میتونه کار دست نبودم این حرف ها رو بگم یاد نمیدادم این نامه براشون می نوشتم بعد این نامه رو می دادن ما بکنیم 12 سالمون بود 10 سالمون بود از اون موقع ها از اون موقع بودن اشکالای این نامه رو بگیریم بچه 10 ساله 12 ساله و همینطور بزرگ شدیم همینطور هم مثلا باید اشکالاتش رو بگیم مثلا یکی از چیزایی که مثلا اون موقع ما یادمونه خب چیز آقا رو میدونستیم مثلا بسم الله تعالا داشت بگردیم اشکال اول این بسم الله نداره باریکالله باریکالله باری یک دومی اصلا یاد میدادن کیفیت فکر کردن و کیفیت فهمیدن و کیفیت از همون پایه شکل میدادن به اون به اصطلاح فهم و به اون چیزها که از اون اول این خیلی مهمه خیلی مسئله خیلی مثلا ما دیدان ایشون از اول خب با بقیه فرق داشتن از همون زمان شاه فرق داشتن و همین قضایی ها مسائل عدیده متفاوت درگیری هاشون با علمای تهران مسائل ربوی مسائل بانکی کیفیت اداره مسجد خیلی قدیم نظر اصلا بشترشون حرف کنید خیلی خیلی با رحمت شد سرمونت هایی بود لا نفس المحیه لعدم اختلاطها فی حدود انفسها بالفاعل در اینجا مرحوم آخوند دیگه اون نتیجه بحث رو در اینجا میخواد مطرح کنم و تعلق جعل به وجود رو در اینجا به یک نحوه دیگه الزامی به نحوی که لا مفر منه باشه در اینجا میخوان تثبیت کنه. فضا ازش تحویل به حکمتون عرشی ها آوردن تا اینکه کیفیت تعلق جعل به وجود و کیفیت ربط این موجود به جائل، اون مسئله باعث شده که این تعبیر و اصطلاح در اینجا برای این قضیه آورده بشه. و می‌فرمان نتیجه این بحث‌هایی که تا به حال شد در اقسام مختلف جعل به اینجا رسیدیم که تعلق جعل نسبت به ماهیت، خود ماهیت من حیث هیه این معنا ندارد، زیرا ماهیت شیء نیست تا اینکه موجب ارتباط با جائل باشه، و ماهیت خودش فی حد نفسه لا ایسون و لا لیسون، در حالتی که باید تعلق جعل به یک امری باشد محسوس و ملموس که آن حیثیت ظهوری او در خارج عین همان حیثیت وجودی علت باید باشد در یک مرتبه ضعیف‌تر، و ماهیت که نمیتواند عین ماهیت علت باشد، ماهیت معلوم در مسئله علیت. این مسئله علیت خیلی مسئله مهمی است و تا کسی به اون مخیال میکنم برای همین جهتی که این مرحوم آخوند در اینجا فرمودن این نحوه ارتباط مجهول کن هست و مبهمه، ولی حقیقتش و واقعیتش ثابته. تا این مسئله علیت برای انسان روشن نشه بسیاری از حقایق و دقایق فلسفه برای انسان همینطور مجهول میمان. بله الفاظ یا انسان استعمال میکند، برداشت های مبهمی رو داره، ولی این قضیه علیت کلید همه مطالب است. حتی به اعتقاد بنده مسئله اصالت الوجود و تشخص در وجود و مراتب تشکیک در وجود هم در مسئله علیت استواره، لا بلعکس. گرچه در اینجا مرحوم آخوند مسائل علت و معلول را خیلی که مسائلی است که بعدا ذکر میکنم، ولیکن از نقطه نظر رتبی باید این مسئله علیت رو باید مقدم ذکر کرد، گرچه شاید جا برای تقدم نباشه از نقطه نظر سلسله مراتب معرفت و ادراک. تا شخص مثلا وجود را نداند خب نمیتواند به ظهورات وجود توجه کنه، تا به ماهیت اطلاعی نداشته باشه نمیتواند او را امر اعتباری و حدود و ثغور وجود بداند، تا اینکه مسئله مراتب تشکیک برای او روشن نشه خب نمیتواند به قضیه دیگر در اینجا پی ببرد. ولی از نقطه نظر خارجی و از نظر واقعی این مسئله علیت این بسیار مسئله مهمی است که برداشت صحیح از علت اقتضا می‌کند که تمام بحث‌های اصالت اعتبار، اصالت ماهیت و تعلق جعل به ماهیت، جائلی مجهولیت ماهیت و مسائلی که مربوط به حتی به عرفان نظری که مسئله وحدت افعالی و وحدت صفاتی و وحدت اسمایی هست، همه اینها با این قضیه علمیت حل بشه. بزا میبینیم که بزرگان از جمله خود مرحوم آخوند و همینطور در افرادی که خب بعدن آمدن و به صورت فارسی مسائلی را مطرح کردن در قضیه قوه و فعل، حتی این مسئله هست که باز برگشتش به مسئله علیت، و افرادی که در این زمینه، به نظر میرسه که در یک فعل جمله تردیدی در این قضیه واقع شدن به واسطه ورود خواطر و تفکرات مختلف از یک نظر، و از نظر دیگر عدم وصول به حق و کنه حقیقت علیت از جهت دیگر، در عباراتشون یه نوع استرابی نسبت به مطلب دیده میشه. در این باره اگر رفقا میخوان به مطلب بیشتر توجه کنن، در مبحث قوه و فعل از روش رئالیسم به اونها، به اون مبحث مراجعه کنن و این استراب را در اونجا ببینن که آیا یه همچنین چیزی مشاهده میشه یا نه. مرحوم آخوند این قضیه علیت رو اینجا به این نحو برای استمداد بر مجرودیت وجود قرار میدن و میفرماین که اگر ماهیت مجرود باشه، حقیقت جعل همان حقیقت و حیثیت علیت هست، چیزی غیر از اون نیست. علیت یعنی نزول نفس علت در قالب معلوم، غیر از این چیزی نیست. اگر خود علت فی حد نفسه و رضاته تنزل در معلول کند، معناش این است که حیثیت وجودی معلول و شناخت این حیثیت، چه حیثیت خارجی و چه حیثیت ذهنی، چه حیثیت تکوینی و چه حیثیت تصوری و حدود محدود موجود و مجعول، عین اون ربط و عین اون ذات علت است بدون کم و زیاد. البته بدون کم و زیاد یعنی از نقطه نظر خود اصل و هویت، منتها در یک مرتبه ضعیفتر. فقط مرتبه ضعیفتر است که موجب افتراق بین آن معلول و بین علت خواهد شد، چیز دیگری غیر از این نخواهد. بنابراین اگر ما ماهیت را مجهول بدانیم، باید حقیقت و ماهیت و تجوهر ذات معلول، و اینکه این ماهیت هست، عین همون تجوهر ذات علت باشد و شناخت معلول علت بدون شناخت معلول محال باشد، در حالتی که ما ماهیات را جدای از هم می توانیم تصور کنیم. این حقیقت ربطیه شیء مجهول الکنه است که انسان غیر از مشاهده حضوری و شهودی نمی تواند به این مطلب اطلاع و دسترسی پیدا بکند. پس بنابراین همونطوری که به فرمایش مرحوم حاجی که می فرماین مفهومه من اعرف الاشیاء و کنهه فی غایت الخفائی، همینطور خود شناخت کنه مجهول و کنه معلوم و کنه این امر خارجی که عبارت است از وجود، این شناختش محال است. البته محال است که باید بگیم که بسیار مستبعد است. مرحوم حاجی میفهمن فی غایت الخفای، ممتنع میفهمن فی غایت الخفای، این فی غایت الخفا است مگر اینکه کن حقیقت وجود برای انسان روشن بشه و اون به یک صورت عینی برای انسان تجلی کند که اون تجلی هم با مشاهده قلب است. و گرچه انسان می تواند از نقطه نظر تصور ذهنی و تعمل عقلانی می تواند به این مسئله نزدیک بشه، بر این اساس ماهیت نمی تواند مجهول باشه. بله ایشون می فرمان اگر ما خب سیرورت هم که اصلا طبیعی است و اصلا جایی برای این به اصطلاح مسئله نیست، اصلا جایی نیست، زیرا سیرورت عبارت است از اعتبار، اتصاف وجود به ماهیت، برگشت وجود به ماهیت، اینی که وجود دارای ماهیت بشود، ماهیت پیدا کردن، متصف به ماهیت شدن، این اتصاف، این یه امر اعتباری است که این امر اعتباری وجودش قبل از تعلق جعل نیست، بلکه وجود امور اعتباریه به لحاظ منشأ انتزاع اونها بعد از تحقق موصوف است در خارج، و الا قبل از آن معنا ندارد که امور اعتباریه اینها وجود داشته باشند و بر اونها حکم میشه، اونها بتوانن موضوع قرار بگیرن یا بتوانن محمول قرار بگیرن، در هر دو صورت این باید مسبوق به وجود خارجی باید باشه، در حالتی که امور اعتباریه خودش فی حد نفسه یه امر اعتباری و انتزاعیست و منشأ انتزاعشه که باید بحث رو منشأ انتزاع بود، و هیچ وقت جعل که به فازه علیت هست و اضافه اشراقیت هست و امر اعتباری تعلق نمیگیرد. خود شما دارید میگید اعتباری، ما اول دارید تکلیفتون رو روشن میکنید، و چطور ممکن است که جائل ارادش به یک امر اعتباری بگیره؟ اگر به امر اعتباری بگیره پس بنابراین دیگه وجود خارجی نداره، وجود خارجی که معنا نداره. همین وجود، چند نفر در اینجا نشستن، وجود خارجی اینها همین آحادیست که یکی یک داری مشاهده میکنی. یه امر اعتباری بر اینها باره است که اون جهت اجتماع اونهاست. خب اون امر اعتباری با رفتن از این درم از بین میره، جاهل میخواد چی تعلق بگیره؟ مگر اون امر اعتباری همیشه با انسان میمونه؟ تا وقتی که افراد بیان و در یک جا جمع بشن حکم به اجتماع بر اونها صادر است. وقتی که یکی یکی از این در بیرون رفتن و دو نفر، یه نفر اینجا مون، اهل مسلم ابن عقیل و خدا مظلوم، یکی یکی شما حالا 30 نفر پشت وای زدن شدن 29 تا 25 تا، آخر سر پشت سرش نگاه کرد، عجب مردم بی حیایی بودن واقعا، عجب. نماز عشا رو که خوندید یه نفر هم همه الفرار فرار. این دین مردم همینه، این دین مردم که اینقدر تو سرمون میزنیم براشون همینه. نه واقعا این قضیه برای خود من که خیلی عجیب ملموس، عجیب. نگاه میکنه یه نفر پشت سرش نیست، چیا همین هایی که دعوتش کردن چی میگن این عربا چیزن رو نمیتونم مهمان نوازن و چیچن خودت دعوت کردی، بی حیا نامه دادی فلان کردی ناور، حالا این هیچی. بعد اون امام حسین گرفتن کشتن، اون که دیگه عالی تر شد وزیه. بله خلاص، از اون هیئت اجتماعیهی که 30,000 نفر هستیم و شمشیرها همه آماده است و درخت ها سبز شده است، از اون هیئت اجتماعی چرا؟ چون اعتباری بود. آره حقیقت جانشون چون این هیئت اجتماعی اعتباری بود پیش با یه اعلامیه رفت با یه لشکر یزدی در فرسخی کوفه از پدرتون در حال نرفته ببینه ها الفرا برو ببین شاید داری دروغ میگه از کجا داری این حرفون میزنه با یه شایعه. الان هم همین ها الان همونه با یه شایعه خلق به این طرف با یه شایعه از این همون رایی که رفته همون که برمیگردن فقط یه شایعه فقط یه خبر فقط یه مطلب نه در رفت تفکر و ثبات قدمه و نه در برگشت ثبات قدم و تفکره شاید اونورم دروغ میگن واجستا ببین مسئله چیه تحقیق کن تفحص کن بعد انتخاب کن راه تو نگاه کن چرا؟ چون اعتباری بود وقتی مسئله اعتباریست دیگر اسم خودش همراهش هست به اعتبار هم جلد تعلق نمیگیره لذا حضرت مسلم در اون بالای دارالاماره رو کرد به سید الشهدا که به سمت کوفه و عرض کرد که تمام این حساب ها و کتاب هایی که شما بار کرده بودید بر اعتبار بار کردید شما دیگه نیاد اینجا پیغام فریکر بیتی بخواست وصیت کنید وصیت داری یا نداری وصیت داری یا نداری مثل که حضرت مسلم مبحث جعل خونده بود علاقه جعل و اینم خونده بود فهمیده بود چه کلاه بیست پرش بود حتی کلاه سر اون نره اون راه خودشو داره میره ولی این مردم مزبزب و درست حالا که ما خوندیم بعد حواسمون جمع باشه این که بر اعتبار نمیشه هیچ وقت حساب باز کرد بر اعتبار نمیشه هیچ وقت انسان باز کنه حساب را و بساطی خیلی بساط عادی است این مربوط به اون خب مرحوم آخوند میفرمان ما تکلیفمون رو با سیرورت روشن کردیم اصالت الماهیت هم که اینطوری در آمد مجلیت ماهیت خب لا یبقا الا چی؟ فقط یک وجود که اون اراده به یک امر ملموس و به یک امر محسوس و به یک امر مشاهد خارجی تعلق میگیرد آخرین جاهل که وقتی میخواد کاری انجام بده رو هوا انجام نمیده قضیه اون حول بافتن یاروز که گفت فقط حلال زاده میبیندش گفت یه حول دو متری بافته و کو نه حلال زاده میبینه اون گوششه این گوششه این پایینه این پایینه این حوله باره حلال زاده است میبینه آخه جل که اینجوری نیم به یه امر محسوس خارجی و ملموسی که انسان بتواند اشاره حسیه یا عقلیه نسبت به او داشته باشه جل به این تعلق میگیره خیلی خوب این کلام مرحوم آخوان و تانجو در تتمه مطلب یک قضیهی به نحو اشاره ایشون ذکر میکنن که من خیال میکنم اون مسئله ای را که خدمت رفقا راجع به تعلق جعل به سیرورت بود اون مطلب را ایشون میخوان در اینجا اشاره کنن گویا ذهن ایشان هم نسبت به این قضیه رفته که مقصود از جعل مقصود تعلق جائل و اراده جائل به امر اعتباری نیست بلکه مقصود عبارت است از اون تصرفاتی که جائل در اون اسماء خودش و صفات خودش و در وجود حالا اونهای روحاست دیگه است تصرفی که جائل و فاعل در وجود به وجود می آورد بعد از اون تصرف صار الوجود و مجعولن، که وقتی این تصرف شد اون وقت میگوییم که این وجود وجود خارجی است. پس بنابراین به همان اتصاف وجود به کیفیت صورت خارجی به اون جهت تعلق میگیرد، نه به خود وجود یا به نفسه بدون هیچ دخل و تصرف، نه به وجودی که میخواهد صورت پیدا کند. وجود که صورت نداشت، وجود که شکل و قیافه نداشت، وجود که بسیط بود، وجود که وزن و رنگ و جده و اینها نداشت، این وجودی که میخواهد برگردد به این شکل، جعل را ما بگوییم به این تعلق میگیرد، به اراده در تحول. اگر این حرف را بزنیم حرف بدی نزدیم، که مرحوم آقا در اینجا به اشاره میخوام اشاره کنن به همون مطلبی که قبلا خدمت رفقا عرض شد، که جعل به وجود تعلق نمیگیرد، به ماهیت هم تعلق نمیگیرد، بلکه جعل به سیرورت است، منتها اون سیرورت نه به معنای تحقق امر خارجی است، بلکه سیرورت عبارت است از تحول، که این تحول باید مبتنی بر موضوع باشد و اون موضوع عبارت است از وجود بسیط. اون وجود بسیط خودش اون مبرع برای این تعلق است، نه وجود اعتباری که عبارت است از همون مفهوم وجود باشه، و نه ماهیت که عبارت است از همون حدود و ثغور باشه، بلکه به این بزا بسیاری از بزرگان که اینها آمدند از مشائین قائل به سیرورت شدن، شاید نظرشون اون بندگان خدا همینه. چرا ما بیاییم بی خود و بی جهت تا جایی که میتواند محمدی برای کلام بزرگان فرض کرد، انسان بیاد و کلام اونها را حمله بر طریق ناسواب کنه؟ نظر اون بزرگان مثل مرحوم محبق دوانی، مثل مرحوم عرض کنم حضورتون که بله هم محقق دوانی، یا مثلا مثل مرحوم میرسید شریف جرجانی، که اینها قائل به سیرورت وجود هستند و جعل را به سیرورت گرفتن، ما در اینجا بر همان حقیقت صحیح و حمل صحیح ما هم کنیم. شخصی مثل محقق دوانی کسی نیست که بیاد و بین اعتباریت و بین حقیقت را فرق نگذاره. اتفاقا من وقتی که مطالب ایشان را میخونم، مطالعاتم سابق در وقتی که اسفار میخوندیم همونطور، بعد مدت ها اصلا بیشتر روی کلمات برای محقق دوانی بود و شاید به اکثر حواشی ایشان را من مطالعه کردم و ایشان را بسیار اتفاقا دقیق و نظر یافتم و در جاهای متفاوته و متعدده خیلی من این دقت داری که به ایشون داشتن، حتی از بسیاری از دیگر هم از فلاسفه معروف ما، من ایشون رو دقیق‌تر یافتم. خب این افرادی به این بزرگان، خب اینا من ماهی بین اعتباریت فرق نمیذارن، بین معنای مصدری و بین اسم مصدری تفاوت نمیذارن. این چه حرفیست که ما بخوام بزنیم و نمیتوانیم ما یه همچین جرأتی را به خود بدیم که نسبت به بزرگان یه همچین مطالبی، مگر اینکه اونقدر کلماتشون صریح باشه دیگر جایی برای تعویل و توجیه نداشته باشه، و الا فی حد نفسه. اینها افرادی نیستن، اینها بسیار با تحقیق صحبت میکنن. و گرچه استدلالی را که ایشان بر همون مسئله سیرودت کردن این نحوه از استدلال ما نیست، ولیکن حقیقت مطلب و فهم نسبت مسئله اقتضا می کند که ما بگیم که اینها منظورشون این بوده و نیان و بگوییم که اینها اصلا مسئله سیرودت یک معنای اعتباری است، گردش گردش وجود به ماهیت که یه امر اعتباریست که بعد از تحقق وجود خارجی این انتزاع می شود، نه قبل از تحقق خارجی کنه چیزی نیست انتزاع. ما بیان بگیم که اراده به او تعلق، یعنی اراده به امر اعتباری تعلق گرفته که اون امر اعتباری اصلا بعد از تحقق خارجی معلول هست، بعد از اینکه معلول در خارج هست اون وقت تازه اراده به نسبت به او تعلق گرفته که دیگه کار از کار گذشته و اون وجود منقلب به شکل و صورت شده است که حالا ما داریم به اصطلاح این معنا رو انتظار میکنیم، که این معنا از اون معنای فعلیت و انشاء و ایجاب فرق میکنه و تفاوت داره. این کلام ایشون. لذا بعدن ایشون کلام محقق طوسی را هم بر همین معنا حمل میکنن و به یه وجهی براش وجهی ذکر میکنن. فالحق في هذا المسألة على ما يؤدى إليه النظر الصحيح، حق در این مسئله بر اون کیفیتی که نظر صحیح به اون سوق داده می شود و مجعولیت الوجود به جعل البسیط نه لا نفس الماهیات لعدم ارتباطها في حدود انفسها بالفائل، زیرا ماهیات در اون حدود خودشون در جنس و فصلهای خودشون و نوعیت خودشون در کلیات خودشون هیچ ارتباطی به فاعل ندارن، چون فاعل دارای ماهیتی است و اینها دارای ماهیت دیگری هستند و حتی هیچ ارتباطی با ماهیت امثال خودش هم نداره. بعد بیان ان المعلول من حیث کونه معلولا مرتبطان بالعلت نحو من الارتباط مجهول مجهول الکن، این مجهول به اون نحو برمیگرده. روشن شد که معلول از حیثیت معلولیت خودش ارتباط با علت دارد به یه نحوی از ارتباط که اون نحو مجهول الکن هست. حقیقتش برای ما روشن نیست، زیرا اون حقیقت به تصور نمی آید. برای ادراک اون حقیقت باید به اصل وجود، باید انسان ادراک پیدا کنه که اون مسئله اصل وجود هم جنس و فصل ندارد و ماهیت ندارد. پس برمیگردد به ادراک شهودی و ادراک حضوری تا اینکه اون جه به واسطه همون ادراک برطرف بشه. شهود سوا اون کان الوجود ذا ماهیت، این همون معنی است که بزرگان به طرقی اونو نقل میکنند. ابن فارز هم در اشعارش از این معنا حکایت میکند که یقولون بی صفها، اشاره به این مسئله است که ادراکی برای انسان حاصل میشود که برای اون ادراک واضع لغت وزن کرده است، حقیقتی برای انسان روشن میشود که برای به زبان آوردن اون حقیقت واژه‌ای پیدا نمیشه، چی نمیشه. در این که هست انسان خواب نمیبینه، ولی خواب هم نه، ولی یه چیزی داره میبینه، ولی یه معنا را ادراک میکنن که یک ذره اش را به تمام عالم بدن همه عالم پاشیده میشه، این حقیقت را داره ادراک میکنه. اما وقتی بهت میگن چت شده دیگه نمیفهم، من نمیدونم بگم چی بگم. و من خودم شاهد بودم نسبت به بزرگان یک همچنین مسائلی از اونها مشاهده میشد که مطالبی را که ادراک میکردن نمیتوانستند بیان کنند، نمیتوانستند توضیح بدن و میگفتن که قابل برای بیان نیست. یعنی جمله‌ای که بتواند حکایت از این حال درونی کند و اون حقیقت یافته شده را در قلب بخواهد بیان کند و مجسم کند، یک همچین جمله خلق نشده تا بشه ازش استفاده کنه. یه خوش به حالش سر آنکان وجود ذا ماهیت، حالا چه این که وجود دارای ماهیتی باشد که تقتضی لذاتها تعلقن به ماهیت من الماهیات، که ذاتا مثل همون ماهیات خارجیه، وجودات خارجیه، این عالم انواع و صور
که ما ذاتاً اقتضای تعلق به یه ماهیات از ماهیاتی را بکنه که من دون الافتقار الى تخلل بین الماهیت و بینه، بدون اینکه احتیاج به تخلل بین ماهیت و بین اون وجود باشه. نه، خود اون ماهیت فی حد نفسه اقتضای تعلق به یک ماهیتی را می کنند. یعنی اون وجود خارجی بدون ماهیت تحقق پیدا نمی کند. وجود انسان در خارج بدون صورت و ماده تحقق پیدا نمی کند. تخللی بین اون وجود و بین اون ماهیت نمیشه. البته نه نفس ها، نفس تخلل میشه. نفس خودش دارای حقیقتی است، انقا و ذات و تعزز و تمنایی محجوبت ان کل مغلط عارفی و علتی سفرت و فلان، این اون جنبش فرق میکنه. ولی از نقطه نظر خارجی، از نقطه نظر خارجی باید ماهیتی به ماهیاتو داشته باشه. یعنی همون نفس در مرتبه روحانیت و در مرتبه روحیتش نیازی به ماهیتی از ماهیات نداره، تخلل هست. ولی این نفس وقتی که میخواهد در خارج صورت پیدا بکند، دیگر نمیتواند بدون ماهیت در خارج باشد. جبرئیل هم اگر بخواد در خارج بیاد، باید به صورت انسان حیوان و ناطق بیاد، بهش بیاد به یک کلبی. بالاخره این در خارج وقتی میخواد تعقل پیدا بکنه به این شکل باید باشه. همینطور نفس ناطقه در اون مرتبه نورانیت خودش آن جنبه ماده و حیولا بودن را ندارد. ولی همین وقتی که میاد پایین دارای مراتب، ما این را فرض کنیم در مرتبه عالم شهادت، نه در مرتبه مثال، در مرتبه عالم شهادت طبعا باید به ماهیت که عبارت است از همین ماده و صورت باید لباس بپوشه، باید تلفظ به این لباس کنه. و الا نفس هست ولی فرد نیست. نفس هست ولی که اون جهت خارجی، حیثیت خارجی را نداره. گاهی اوقات انسان احساس میکنه که افرادی در دنیا رفتن در کنارشون هستن، با اونها همنشین هستن. انسان گاهی مسئله را بعضی ها میگن، مثلا در شب جمعه زیارت رفتیم کجا، بعد فلان کس را دیدیم در کنارمونه. حالا با چشم مثالی دیده، اون که نیامده مثلا فرض کنید که بیشینه وزن اینها داشته باشه، همین احساسی که او خود را به این نزدیک کرده است همان جنبه مثالی است. منتها اون جنبه مثال اونقدر واضح است که انسان اون جنبه مثالی را به صورت خارجی میبیند. را بکنید دو تا چشمش دید، در حالی که چشم ندیده. اون جنبه مثالی انسان او را در کنار خود دیده و در کنار خود مشاهده کرده، نشسته. ولی همونطوری که قبلا خدمت رو فقط البته اشاره، حالا بعدا هم باز مسئله خواهد آمد در بحث نفس و جلششون، چطور می شود انسان و مکاشفاتی که در اینجا برای انسان حاصل میشه، خوابهایی که برای انسان، گاهی از اوقات خوابهایی که انسان میبیند اونقدر این خواب از نقطه نظر ارتباط با نفس قوی است که انسان احساس نمیکنه خواب بوده، احساس میکنه در بیداری دیده. خواب بوده، خواب بوده و در خواب دیده. و این مسئله در مکاشفات هست. شخص مکاشفه کرده، صورت خارجی نداشته، انسان میبینه که این قضیه در خارج تحقق پیدا کرده. چرا این مسئله انجام میشه؟ همه اینها برگشتش به باب معرفت و ادراکه. ادراک، لازمه ادراک و وسیله برای ادراک و علت برای ادراک چشم نیست، گوش نیست، لمس نیست. اینها واسطه هستند فقط که یک حقیقتی را نفس به واسطه اینها از خارج به اون صورت مثالی خودش ملصق می کند، می چسبونه میچسبونه، به اون صورت مثالی میچسبونه. حالا از این چسبوندن گاهی اوقات از این مهر برمیداره میچسبونه، گاهی اوقات اون مهر رو برمیداره میچسبونه، گاهی اوقات یه مهره که دیگر رو برمیداره میچسبونه. درست شد؟ نه این که این خود مهر فی حد نفسه نقش داشته باشه به نحو عدیگر، نه، هزار تا راه داره و این میاد اون استفاده را میکنه از این وسائل. گاهی از اوقات بدون وسیله و آلت بیاد این استفاده را میکنه، نیاز به چشم ندارد، نیاز به گوش ندارد. لذا با چشم مثالی فرد را میبیند، خیال میکند با چشم بصری و عینی این را دیده، صوت غیر عادی را میشنود، خیال میکند گوش او شنیده، خیال میکند الان هم هستم، میان مثلا امام میگن آقا فلان چیز شنیدید، فلان چیز شنیدید، فلان بعد رفتیم دیدیم، مثلا صدا میگن آقا این شکل نشنید، من بگو به گوش دیگر بوده، یا فلان چیز رو دیدیم ازا فلان مسئله، گفتم چشم که نمیبینه آقا، این هم چیزی که اصلا تو دنیا نیست مثلا چیز. یعنی انقدر این مسئله مهمه و انقدر این مسئله دقیقه که شخص خیال میکنه که باز دارم. و از همین جاست که خدمت رفقا گفتیم که بسیاری از افرادی که اینها مدعی رؤیت و لقاء امام زمان هستن، این با مثالی بود. حالا اشکال نداره مثالی هم باشه، نمیگیم که فقط باید وقت ظاهری باشه، ولی اینها به صورت مثالی بوده. لذا مرحوم آقای انصاری میفرمودن 90% مطالبی که در نجم الساقط مرحوم حاجی نوری گفته همه اینا مکاشفاته، با اینا هم که نمیتونن تشخیص بدن، اومدن همه تو کتابشون نوشتن و از اینجا استفاده میکنیم. اینی که بزرگان میفرمایند مکاشفه صحیحه داریم، مکاشفه سقیمه داریم، مکاشفه خطا داریم و انسان به مکاشفه نباید نگاه کنه مگر اینکه این را با موازین تطبیق بدهد، اگر تطبیق کرد توجه کنه، خاطر همین قضیه است. شخص مکاشفه میکنه، خیال میکنه یه همچین قضیه انجام شده و از مکاشفه بالاتر، ذهن میاد اصلا کلام میسازه، چاپونه شده چاپ میکنه، دیدین دیگه این کتاب ها همه حتی چاپونه در آمده، ذهن ما هم میاد کلام میسازه. وقتی که ذهن بچه ها هستن اتفاق میفته، مثلا بچه های کوچیک 3 ساله 4 ساله اینها مثلا میگن یه چیز اومده بود روی این درخت، یا اینکه فرض کن که یه کبوتر 2 تا سر داره، یا اینکه این دیدم ده، یا اینکه از این مطالبی که خب نباید به بچه بگین چه دروغ میگی، این دروغ نمیگه، این ذهنش داره میسازه، الان ذهنش داره صورت میده. شب بهش میگن بخواب که لولو میخورده، زود بخواب، این فردا بلند میشه لولو رو بالای حیاط میبینه، واقعا میبینه، نگاه میکنه میبینه که این بالا رو دیوار یه حیوانیه، یه چیزیه، لولویه، با همون شکلی که براش پدر مادر براش ترسیم کرده الان او رو داره مشاهده میکنه و تقصیرم نداره. باید بهش گفته که خب الان میره، چیز نکن تو، میره اون چیزا. این الان داره ذهنش میسازه و جالب اینجاست که وقتی که ساخت تا وقتی که میمیره تا 80 سالگی این صورت هم داشت، یعنی تا 80 سالگی هم نمیفهمه مگر از راه غیر عادی، یعنی از راه تعقل بفهمه که الان من در کودکی صورتهایی در ذهنم هست، مثلا مجالسی قضایایی هست که بعد وقتی که به والدم رو گفتم گفت یه همچین چیزی اصلا نبوده، همچین صحت نداره. مثلا در 2 سالگی در 3 سالگی میگم در فلان مجلس مثلا شما با هم چیزی نبود و راست هم میگه، یعنی دلیل میاره میگه به این دلیل قطعا نباید باشه چون اصلا فرض کنید طرف مرده، یا اینکه این مثلا اینجوری که شما نقل میکنید مثلا چیز نیست، مثلا به این دلیل نباید باشه، در حالی که اون صورت هست، اون جلسه هست، اون مجلس هست، اون شخص هست. ولی نه، این چجوری این قضیه که این صورت وقتی که بسته میشه این صورت یه از این رفتنی نیست، لذا خیلی باید مواظب باشیم ها، این خاطراتی که بر ما خطور میکند این خاطرات تمامش در روز قیامت همین صاف وای میسته، خاطرات بد میاد وای میسته، خاطرات خوب هیچ اینها از بین نمیره. این همه بزرگان گفتن مراقبه کنید، نمیدونم چیز بد به نظرتون نیاد نسبت به افراد، سوء زن نسبت به افراد نیاری، برای مسائل در ذهنتون گناه نیاری، مسائل خلاف نیاری، نمیدونم چه نکنید، مواظب باشید در صورت بندی در اون احادیث قدسیه یا عیسی نسبت به مسائل خیلی مطالب و تحکیداتی شده. اینها برای این است که اصلا حقیقت انسان را مثال تشکیل میده، یک در میلیاردش اگر ما بخوایم نگاه کنیم این بدن، یک در میلیارد، بقیهش همش مثال و ملکوت و عوالم دیگه است که به اونها مسئله برمیگرده. پس بنابراین این شد شالا بردش برای فرد فرد که